بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقام اول بود که نهی در عبادات هست و مشهور در این مقام اول این بود که نهی در عبادات موجب فساده، گرچه قول مقابلی هم داره که قبلا عرض کردیم. ما 5 دلیل و شاهد را تا کنون بررسی کردیم و آوردیم و در کلام مرحوم شهید صدر یکی دو دلیل دیگر هم با تقریرهای دیگری وجود داره که اون را دیگه شاید وارد نشیم. اما اونچه که الان میخوایم عرض بکنیم یک نگاه جمع‌بندی است به این مبحث و تفصیلی که در مسئله به ذهن میرسه که باید مطرح کرد. شاید بشود گفت تحقیق در مسئله این است که عرض شود که تفصیلی رو ما قائل بشویم و این تفصیل هم تبیین اون مبتنی است بر بیان چند نکته و مقدمه عرض میکنم تا به نتیجه برسیم. ببینید یک مقدمه اولا این است که ما در بحث اجتماع امر و نهی عرض کردیم که چه ترکیب اتحادی باشد چه ترکیب انضمامی باشد، اجتماع دو ملاک تام با دو حیثیت این جایزه. دو ملاکی که یکی ملاک حبه، یکی ملاک بغضه، یکی ملاک امره، یکی ملاک نهیه. همین که در موضوع دو عرض شود که وجود بود یا اینکه نه دو حیث بود، کافیه که امکان اجتماع باشد. حالا گاهی است که در چیزی که ما موضوع واحد میدانیم واقعا موضوع واحد نیست، این ترکیب انضمامیه. کسی که داره نماز میخونه نگاهی به نامحرم هم میکنه، این ممکنه همینجوری عامیانه آدم فکر بکنه که یک عمله، ولی در واقع اینجا دو عمله. این شخص دو عرض داره از او صادر میشه، دو فعل از او داره صادر میشه که دو موضوع از هم جدا هستن. اینجا که واضحه. یا اینکه نه در موضوع واحد دو حیثه، بنابراین اینکه مثلا صلات و غسل بگیم حالا در بعضی از اقسامش دو حیثه، یا در عالم فاسق مثلا از حیث علم بگیم یک جهتی داره، از حیث فسق یک جهت دیگری داره. اگر علم و فسق رو دو عرض بدانیم اینجور میشه، یا اینکه بگیم نه اینها عالم و فاسق که بگیریم موضوع چون خود شخصه اینها دو حیث در او به شمار میاد. این فرق نمیکنه. ما عرضمون این بود که در مقدمه اول تأکید میکنیم به اون مبنایی که سابق ما داشتیم و اون مبنای این بود که میشود در موضوع واحد و بر موضوع واحد دو حکم متضاد جمع بشه و تعلق بگیره، ولی با دو عرض یا دو حیثیت. حالا یا دو حیثیت ترکیبی است یا نه ترکیب اتحادی است، دو حیثیت اتحادی است. امکانش وجود داره، نمیگیم حتما همیشه هست. امکان این که دو حکم در موضوع واحد جمع بشه با دو ترکیب انضمام، با دو حیث انضمامی یا اتحادی وجود داره. و اونی که نمی شود این است که در موضوع واحد من جهت واحده و من حیثیت واحده بله دو حکم نمیتونه تعلق بگیره. ولی اگر دو چیز شد دو تا عرض، یا یکی عرض یکی جوهر که ترکیب انضمامیه، یا دو حیث شد در اونجایی که ترکیب اتحادیه، اون مفاهیم انتزاعی است که دو حیث را نشان میده، ولو در خارج اینا یکیه ولی دو حیث را نشان میده. می گفتیم در هر دو اینها این حرف سختی بود زدنش دیگه، ولی ما گفتیم در هر دو اینها امکان اجتماع دو حکم در هم ترکیب انضمامی هم اتحادی وجود داره. امکانش رو میگفتیم، توضیح بیشترش این بود که میگفتیم که گاهی هست که مولا در این امری که دو حیثیت داره دو طرف را میبینه، یک حیثیت جهت مصلحتی درش هست، یک حیثیت جهت مفسده‌ای درش هست، اما کسر و انکسار میکنه، یکی غالب میشه. گاهی اینطوره، میبینه که اینکه او الان این سفر را بره، این مصلحت درش هست، این مفسده هم درش هست، بعد مصلحت و مفسده را میسنجه، یکی غالب میشه. این گاهی اینطوره، ولی گاهی هم هست که نه، غلبه پیدا نمیکنه، حالت اینا توازن و توازی پیدا میکنه. این حالت دیگره. اون وقت در این حالت دوم میگفتیم اگر امر دائره بین فعل و ترک بشه، بازم ولی اون که توازن دارن مولا باید الزام نمیتونه بکنه، باید بگه تأخیر. چرا؟ برای اینکه الزام معناش اینه که الزامی بکنه که حتما عقاب داره، بگه واجب است فعل و حرام است ترک. خب بالاخره این معناش اینه که تکلیفی آورده که علی ایالن باید عقاب بشه، اینم نمیشه، ولی تأخیر میشه. ولی یه جایی که نه، راه دیگری و مندوهی داره بین فعل و ترک اینجوری نیست، خب ابی نداره. مثل همین صلات و غصب، صلات و غصب میگه در دو حیث هست، در فعل واحد میگه من اینجا هر دو حکم دارم، ولی شما میتونید، من میگم که اگه بیاری هم اطاعت کردی هم عصیان کردی، محذوری هم نداره، برای اینکه میتونی بری کار دیگه انجام بدی، میتونی بری نماز رو در جای دیگه بخونی و قسم هم نکنی، ولذا اجتماع اینها معقوله. توضیح مسئله و تبیین مسئله رو اونجا مفصل آوردیم، حالا داریم تکرار میکنیم. این پایه نظریه ما رو در اجتماع امر و نهی دقت بکنید، این پایه اینه، میگه که اجتماع ملاک امر و ملاک نهی، مصلحت و مفسده، یا حب و بغض، یا امر و نهی، تو این مراتبی که وجود داره، این علل قاعده میسره، ممکنه. چرا؟ برای اینکه دو ملاکی که مصلحت و مفسده باشه، یا حب و بغض باشه، یا امر و نهی باشه، در امر واحد من جهت واحده، این معقول نیست. اما اگر جهات تعدد پیدا کرد، اجتماع معقوله. حالا که اجتماع شد، پس گاهی این دوتا اقسام رو بخوایم با یه بیان جامعی بگیم، اینه، یه وقت هست که این دوتا مصلحت و مفسده و دو ملاک، یا دو حب و بغض، یا دو امر و نهی، میخواد بیاد روی چیزی من حیث واحد، این قسم اوله، این محاله. گاهی میاد روی چیزی با دو حیث، این میگفتیم جایز علل اصول. این قسم دوم وقت چند صورت داره؟ یک باره که اجتماع این دو ملاک امر و نهی طوریست که موجب کسر و انکسار میشه، یعنی مولا میبینه که این دوتا ملاک حب و بغضی هم وجود داره، ولی سرجم میبینه این بر او غالبه، ولذا میگه که تقلیب میده و کسر و انکسار میکنه، میگه این مفسده غالبه نهی میکنه، یا مفسده مصلحت غالبه امر میکنه. این صورت دوم چند قسم داره، که یه قسمش اینه که کسر و انکسار بشه و یکی غالب بشه. حالت دوم از این صورت دوم اینه که نه، کسر و انکسار نمیشه، اینا حالت متوازنین میشن. این حالت متوازنین هم خودش دو قسم میشه، برای اینکه گاهی توازنه ولی مولا اونجا معقول نیست، عقل بهش اجازه نمیده که امر و نهی بیاره. چرا؟ برای اینکه امر دایره بین نقیزینه و اون یه محظور عقلی داره، نمیذاره که امر و نهی هر دو بیاد، اونجا باید بشه تأخیر باز. اما گاهی هم هست که نه، این حالت اخیره، دو تا ملاک اینجا هست، هر دو ملاک تامه، یعنی اگه جدا خودش تنها این بود کافی بود برای اینکه امر و نهی بشه. اینا هم حالت کسر و انکسار هم پیدا نمیکنن، هر کدوم جای خودشو داره. واقعا هم گاهی اینجور میشه دیگه، یعنی یه کاری کرده طرف این مصلحتش کاملا سر جاش محفوظه. اگه نبود هیچی، همین به تنهایی کافی بود برای اینکه امر بکنه. مفسده ای هم میبینه، اونم همینطور. اینجور هم نیست که بر هم غالب بشن، و اینجور هم نیست که فعل و ترک باشه که نشود امر و نهی منجز را آورد روی نقیزه این، چون مستلزم عقاب همیشگیه. اینجور هم نیست، این جایزه. چرا؟ برای اینکه همین الان میتواند بگه عرض شود که دوتا هم امرش رو داشته باشه هم نهیش رو داشته باشه، ولی اشکالی هم نداره، برای اینکه اون مندوهه داره، میتونه بره یه جایی دیگه نماز رو بخونه، غصب هم نکنه. ولی اگر اومد نماز خوند و غصب کرد، میگه من این دوتا ملاک هر کدوم جای خودش محفوظه، از این حیث عقاب داری، از اون حیث هم ثواب داری، دو حیث هم اینجا هست. این سه تا تقسیم طولی بود که من اینجا آوردم. یعنی اولا میگه آقا دوتا ملاک، ملاک حب و بغض یا مصلحت و مفسده در یه جا جمع شد، یا این است که کسر و انکسار بینشون حاصل میشه، غلبه پیدا میکنه یکی، یا نه. اگر اولی باشه خب اونجا حکم یکی. اون دومی که کسر و انکسار نمیشه و توازن داره، اینم میگیم دو قسمه، دو حالت داره. یا این است که در اون حال توازن امکان امر و نهی نیست، یعنی حالت نقیزه این داره، امکان امر و نهی نداره مولا، اینم اینجا مولا حتما با حالت تخییر قائل میشه. و یا این که نه، امکان امر و نهی داره، برای اینکه دوران بین نقیزه این و امثال اینها نیست، میتونه این نماز رو بره یه جایی بخونه که قصد نباشه. ولی اگر خوندی ببین این دوتا ملاک، من میگم دارم این ملاک ها هم وزن همن، غلبه ای بینشون نیست. هر کدام هم مبنای این است که من بگم بخوان، و مبنای اینه که بگم انجام نده. نده به خاطر اون، بده به خاطر این. وقتی که دو حیثه مانعی نداره. این مبنای عرض ما بود. بنابراین ما میگیم دو ملاک اگر بود، یا این است که در حیث واحده که نمیشه، یا اینه که حیث ها متعدده. حیث های متعدده یا این است که غلبه و کسر و انکساره، خب یکی میشه یکی میره کنار، یا توازنه. توازنم اگر باشه یا بین نقیزینه، بازم تخییره، نمیشه، الزامی در کار نیست، یا اینه که نه، توازنه و بین نقیزینم نیست. نتیجه اینه که ما همیشه نمیگیم میشود دو ملاک تام مؤثر در حب و بغض و امر و نهی جمع بشه با دو حیثیت، نه، میگیم که میشود جمع بشه، میشود جمع بشه. کجا؟ اونجایی که کسر و انکسار نشده باشه، یک شرطش اینه، توازن باشه، کسر و انکسار نباشه، یک. دو هم این که طرفه نقیز نباشن این متعلق حب و بغض یا امر و نهی یا مصلحت و مفسده. این دوتا شرط اگه جمع شد، ما ظاهر امر و ظاهر نهی رو میگیریم، در ماده اجتماع میگیم که امر اثر خودشو میکنه، نهی هم اثر خودشو میکنه. این یک بحثه که این اون مبنای اصلی ماست که در اجتماع امر و نهی گفتیم، و این راه یه راه ویژه‌ای بود در حقیقت، نه راه جواز اجتماع بود، ولی نه از اون طرق چندگانه‌ای که در کلمات بود، یه راه خاصی بود که میگفتیم از این طریق ما قائل به اجتماع امر و نهی هستیم. و همین قصه اگر یادتون باشه در صلات فی الحمام هم در نهی کراهی و تنزیهی همین مبنا رو میگرفتیم، میگفتیم که عرض شود که همونطور که گاهی آمین من وجهن، حالا اینو بذاریم مقدمه دوم، این مقدمه اول بود، تمام. من اینا رو چون بحثای پیچیده ایست که به طور خاصم ارائه شده بود تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم، ولی برای اینه که خوب تو ذهن تثبیت بشه. این مقدمه اوله که حاصلش این شد که عرض کرد. مقدمه دوم این است که در این جواز اجتماع، در این جواز اجتماع دو ملاک عرض شود که فرقی نیست که بین این که این دو ملاک حالت عامین منوج باشند، مثل که در ماده در بحث اجتماع امر و نهی این بود که سل لا تخصب، که آمین من وجهن یه جای اجتماع میکردن، یا اینکه نه حتی عام خاص مطلق باشن، اون هم به لحاظ عقلیش معقوله و در صلات فی الحمام همینو میگفتیم، میگفتیم این صلات فی الحمام یه حیث صلاتی داره که اون مطلوب و محبوبه و مصلحت درشه، یه حیثی داره که همین حیث فی الحمامی داره، اون حیث خاص داره، اون حیث خاص، اون حیث خاص میتواند درش مفسده‌ای باشه و غلبه هم نکند. همون جایی که حیث خاصه اونم گاهی غلبه میکنه گاهی غلبه نمیکنه. اگر غلبه بکنه این میشه عام خاص مطلقی که تقیید حاصل میشه، اما ممکنه غلبه نکنه و تقیید حاصل نشه. اینم مقدمه دوم عرض ماست. پس ما میگیم که اون دستگاه فلسفی که ریختیم و گفتیم که در مقدمه اول دو ملاک متوازن که غلبه نکند با دو حیث میتواند جای جمع بشه و هر دوش هم حکم خودش رو داشته باشه، مگر اینکه اجتماعی نقیزه، یعنی اون بحث نقیزه این باشه. این بحث اول ما میگفتیم که اجتماع دو ملاک امر و نهی با دو تا قید و شرط میسره. یکی این که عرض شود که دو حیث باشه، شرایطش اینه دو حیث باشه، و یکی این که سه تا شرط، دو حیث باشه حداقل یک، دو این که کسر انکسار نشه، متوازن باشه، سوم اینه که طرفه توازن فعل و ترک نباشه. این سه تا شرط ما اون نظریمون تو مقدمه اول بود. ما میگیم این نظریه در مقدمه دوم میگیم عام است، هم میتواند در من وجه جاری بشه هم در مطلق عام خاص مطلق. منتها در عام خاص مطلق وقتی که اون مطلق حیث نماز صلاتیت مطلوبیت داره، مصلحت داره، اون حیث این که صلات فی الحمامه، فی الحمام که شد، این عرض شود که دو حالت داره. یه وقتی هست که این مفسده فی الحمامیه، حالا مفسده تنزیهی یا تحریمی، این جوریست که غلبه میکنه، این مفسده یه جوری میاد اینجا که دیگه اصلا مصلحتی در کار نیست، میپره میره. این اگه باشه میشه قانون چی؟ قانون چی میشه این؟ کسر انکسار میشه و نتیجه اطلاق و تقیید میشه. یعنی میگیم این اومده تقیید زده، اون عمد دیگه اینجا نیست، پرید. ولی میشود که نه اطلاق و تقیید هم نباشه، با اینکه حالت مطلق و مقیده، ولی اطلاق و تقیید نباشه و عرض شود که با حفظ اون حیث مصلحت کلی صلاتی بگیم یه مفسده هم اینجا هست، توازن داره این با اون، نمیتونه اون مصلحت رو بزنه کنار، ولی زن مفسده هست در اینی که مصلحت هم سر جای خودش هست، اینو امرم باقی میمونه. و عرض شود که اینم از این جهت. بنابراین در جایی که من وجه باشه اون دستگاه قبلی جاری میشه، اونی که در مقدمه اول گفتیم، اونجایی هم که عام خاص مطلق باشه همون قصه اینجا هم هست. گاهیه که این مفسده حیث خاص غالب میشود، نتیجه میشه تقیید، دیگه امر میره کنار اصلا. گاهی مفسده غالب نمیشه، مفسده غالب نمیشه و اینجور نیست که امر رو بزنه کنار، امر رو کنار نمیزنه و امر باقی میمونه، نهی هم باقی میمونه. حالا اینم اهم از اینه که نهی تنزیهی باشه، که این روشی است که ما در میگفتیم عبادات مکروه میگفتیم، اصلا ما قائل به کراهت معنی خاصیم، نه کراهت معنی اقل و ثوابن، و میتواند هم تحریمی باشه، تحریمی هم باشه معنی نداره. اینم مقدمه دوم. حالا اینا بحثای خیلی پیچیده و حساسیه و دقت‌های زیادی رو میطلبه دیگه. اینم مقدمه دوم. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، اینم در این خصوص اینم عرض میکنم. این دو مقدمه سوم ناظر به همین بحثی است که شما می‌فرمایید. مقدمه سوم هم این است که این نهی که آمده روی قسم خاص، نهی که آمده روی قسم خاص، عرض شود که در حال گاهی هست که ما نهی که الان اومده رو قسم خاص، ما نمیدانیم که این نهی نهی تقلیبی است، اومده کسر و انکسار داره میکنه، اصلا اون مصلحت رو داره میزنه کنار، میگه من هستم اکرم العالم، لا تکرم العالم الفاسق. نمیدونیم این لا تکرم العالم الفاسق اومده بگه که دیگه مصلحت اکرمی اینجا پرید، مغلوب شد، یا اینکه نه مصلحت اون باقیه، اینجا یک جهت مفسده ای هم داره. توجه کردید؟ این قانونش اینه. اگر جایی مثل این اکرم و لا تکرم باشه که نقیزه اینه، اینجا نمیتونیم بگیم مولا، نمیشه بگیم هم اکرم هم لا تکرم، فعل یعنی در هر حال عقاب داریم میشید، چون او باید این عالم فاسق رو یا اکرام بکنه یا نمیکنه، بگیم هر دو باقیه، اونجا قرینه داریم که نمیشود هر دو باشد. ولذا همه این که تو ذهنتون آمده که آقا اکرم العالم گفت، بعد اومد گفت لا تکرم العالم الفاسق، ممکنه سوال بکنید که آقا این لا تکرم العالم الفاسق نمیگه که من ملاک اکرم رو برمیدارم، نه اکرم ملاک تام داره، لا تکرم هم ملاک تام داره، دو حیثه، اون از حیث علمه یا از حیث فسقه. میگیم این نمیشه. چرا؟ حتما با تقیید بخوره. چرا؟ برای اینکه اگر تقیید نخوره معناش اینه که این عالم فاسق را دو تا حکم داره، همیشه با شما عقاب بشی، برای اینکه یه حکمش وجوب اکرامه، یکیش حرمت اکرامه، این که نمیشه. از عقلی چون دو ملاک داره میشه دا، ولی در مقام اطاعت معنا نداره که مولا یه حکم بیاره که در هر حال آقا عقاب بشه. این سر اینه که همیشه میگیم لا تکرم الا علام آصف فاسق، مقید اون دلیله. این سرشه. این سر رو نگفتن، من یادم نیست که جایی گفته باشن. سر این که این عام رو شما میگیرید، بعد لا تکرم العالم الفاسق را میاد میگید که اون را چه میکنه، برای اینکه عام داره بین عرض شود که اثبات و نفیه، نمیتونه مقید نباشه. این نشون میده که اینجا از اون قسم اوله، در اینجا یعنی از اون جاییست که این ملاک خاص غلبه بر عام پیدا کرده و عام را زده کنار، مطلق را زده کنار. اما اگر این یک حالته، اما اگر اینجور نباشه که محظوری در عرض عقلی در این باشه که اینجا هم امر باشه هم نهی باشه، محظور عقلی در این که امر و نهی باشه نیست. چرا؟ برای این که مندوهه داره. مثل همون صلات فی الحمام، صلات فی الحمام وقتی میگه لا تصلی فی الحمام، اون عیبی نداره که الان این نمازی که حتی لا تصلی تحریمی اصلا بگیرید شما، هیچ مانعی نداره که بگه که عرض شود که این عمل تو چون مصداقهای دیگری داره، الان میگه این عمل تو هم مصداق وجوبه هم مصداق نهیه، میگه پس من در هر حال باید عقاب بشم، میگم نه راه داری برو نماز تو توی خونه بخون. ولی تو عالم فاسق راهی نداره که هم بگه اکرم هم بگه لا تکره، ولی زا تقیید میشه. ولی اینجا لازم نیست تقیید بشه، لازم نیست تقیید بشه. اینم از اون نکته های حساس و فوق العاده پیچیده قصه است. بنابراین ببینید ما سه تا مقدمه تا اینجا ریختیم، اینا رو تو ذهنتون قشنگ تصویر بکنید. در مقدمه اول میگیم آقا دو حیث میتواند توازن پیدا بکنه و عرض شود غلبه پیدا نکنه و با دو حیث دو تا حکم متضاد جمع بشه، ولی این مشروط به اینه که این دو تا حیث باشه، حداقل دو حیث باشه، مشروط به اینه که اینا غلبه نکنه، توازن باشه، و مشروط اینه که بین ایجاب و نفی هم نباشه که اون مشکل عقلی امتثال داشته باشه. این حرف اوله. حرف دوم اینه که میگیم این دو حیث ممکنه دو حیث منوجهی باشه مثل صلات و قصد، ممکنه دو حیث عام و خاص باشه، اینم مصداقونه. اینا حرف دوم ما. حالا اهم از این که خواستش هم تنزیهی یا تحریمی باشه، اینش هم فرق نمیکنه. عرض سوم امام اینه که اونجایی که خاص و عام است، عرض شود که دو صورت داره. یک وقت است که امر دائره بین ایجاب و نفی میشود، اونجا نمیشه، باید حتما بگیم اینجا تأخیر غلبه، یعنی باید بگیم غلبه پیدا میکنه و تقیید میشه، تقیید میشه، چون این به اضافه اون چیزهای عرفی که همراه قصه هست میگیم اینجا عامه، این خاصه، این غلبه پیدا میکنه و مقید میشه. یعنی امر اینجا دیگه نمیشه هر دو حفظ بشه، یا باید بگیم تأخیر رو میگه که اونم خلاف ظهورات عرفی است، یا باید بگیم این تقیید میزنه، میشه تقیید. اما یه جایی هم هست که نه مندوحه داره، میشود در اونجا هم امر رو حفظ کرد هم نهی رو حفظ کرد با دو حیث و اجتماعش هم معقوله و لازم هم نیست که چون امر و نهی اثبات و نفی نیست، طرفینش اثبات و نفی نیست و مندوحه داره، میشه برای جای دیگه بخونه، اون وقت عرض شود که میشود اجتماع امر و نهی و ممکن نهی دیگه اون وقت موجب فساد نیست. پس مورد اول یعنی چی؟ یعنی متعلق امر و متعلق نه، یکی اثبات یکی نفیه و راه سومی نداره. مثلا اکرم لا این آقا اکرم لا تکرم، بخیر این آقا یا اکرم لا تکرم، این باید بگیم تقییده. اما در چی مطلقو داریم میگیم؟ بله دیگه. این حالا این دستگاهی که ما ریختیم کسی فردا بتونه برای من اینو تقریر بکنه و ابعادش ازش دفاع بکنه، اون وقت خیلی جایزه داره. ارسالات این سه مقدمه است. حالا ما در بحث خودمون با این سه مقدمه در بحث خودمون چی میگیم؟ در بحث خودمون میگیم دو قسم. اون تفصیلی که میگفتم اینه، میگیم آقا این جاهایی که نهی آمده به عبادت تعلق گرفته این دو قسمه. گاهی است که اون عبادت، امر متعلق به عبادت یه امر انحلالی است و نهی و امر انحلالی آمده یک فردی را، یک فرد مشخصی شده مصداق اون امر به طور مستقل، مثل صوم. صوم کل یومین وقتی میگه روزه بگیر هر روز سال، این روزه بگیر گفتیم انحلالیه، یعنی 365 تا صوم و این 365 تا صوم هم جدا جدا صومه، روزه بگیر روزه بگیر، این روز هر کدام جدا جدا یه تکلیفه. اون وقت روز عاشوراش یا روز بگیم روز عید، عید قربان، عید فطر، اون روز یه نهی آمده گفته که چی؟ لا تصوم. اینجا مصداق اونجاییست که چی نیست، با تقیید رو قائل بشیم، برای اینکه ما اینجا یه امر کلی داریم، این امر منحل میشه به عدد افراد، روز فطرم را میگیره. خب یه لا تصوم داریم که اومده روز فطر، اون مطلقه، این مقید، این خاصه، اومده روز عید فطر میگه لا تصوم، یا عید اضحا میگه لا تصوم. خب اینجا نمیتوانیم بگیم که هم امر باشه هم نهی باشه. بله اون، یعنی اگر باشه یه صوم مستقل داره خودش، مطلق به خاطر امر انحلالی، مطلق ما امر انحلالی، ما همین داریم میگیم یه وقتی مطلق ما، بله دیگه ما همین، درسته، ولی مطلق ما مطلق انحلالیه، مطلق ما مطلق انحلالیه، یکی صوم از دل اون در اومده رو اینجا، یکی هم داریم لا تصوم. اینجا چون ام بین اثبات و نفیه نمیتونیم بگیم دو تای ملاک ها محفوظه. دقت کردید؟ اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که شما هم واجب است روزه از حیث کلیت روزه، حرام است به خاطر اون خصوصیت فطریتش یا ازها بودن. به لحاظ اجتماع امر و نهی دوتا ملاک میتونست تام باشند و متوازن، اینجا ممکنه متوازن باشه، ولی این دوتا متوازن نمیتونه هر دوش حفظ بشه. چرا؟ برای اینکه امر داره بین ایجاب و نفیه، نمیشه به یه نفر نسبت به یه کاری به طور هم بگه انجام بده هم انجام نه، هم انجام دادنش واجبه انجام دادنش هم حرامه. این یعنی معناش اینه که چون من ارتفاع نقیزه این محال دیگه، من در هر حال باید یکی یا فعل یا ترک از من صادر میشه، معناش اینه که در هر حال یک اطاعت یک عصیان میکنی. این درست نیست، این عقلایی نیست که بگیم یه امر فرمانی مولا بده که علا ای حال این ناچاره که گناه بکنه. این فرمان به امر غیر اختیاری است، گناه بر امر غیر اختیاری است، این نمیشه. این در اینجایی که اون مطلق انحلالیه نمیشه. اون وقت وقتی که اینو دید نمیشه، اون قانون اطلاق و تقیید میاد اینجا. عرفیت یا باید سم باشه یا لا تسم یا تخییر باشه، یکی از ایناست. اونی که چیز عرفیه وقتی که اون سم مطلق را میبینه میگه این مقیدمونه، این غلبه بر اون پیدا کرد، اینجا میگه لا تسم، سم رو گذاشت کنار رفت. و عرض شود که بودن هم سم هم لا تسم عقلا جایز نیست در اینجا. تخییر هم عرض شود عرفیتی نداره، چون ظاهر این خطاب ها تأکید بر چی هست و تخییر باز عرفی نیست و لذا میشه تغییر. این در این صورت. اینجا نهی در عبادت موجب فساده. موجب فساده معناش چی؟ میدونید چیه؟ معناش اینه که نهیی که اومده اصلا با این مقدماتی که گفتیم، نهی اصلا داره تقیید میزنه اون امر را. اصلا نهی اومده میگه امر برو، امر که رفت ملاک و بقیه چیزا ما چودی دستمون نیست. چون میدونید همینایی که تو استدلال قبلی بود، این استدلال آخری و اینا در اینجا درسته، البته با این مقدماتی که ما گفتیم. این حالت اولی که نه امر به عبادت انحلالی است و نهی میره روی فردی که یک امر مستقل داره. امر انحلالی استغراقی است، انحلالی استغراقی است و نهی رفته رو همونی که به طور کامل یه امر داره. اما صورت دوم اینه که اینجوری نیست، مثل همون صلات فی الحمام، امر رفته رو نماز، ولی نماز که اطلاقش بدلیه، اطلاقش استغراقی نیست، که منحل انحلال استغراقی نداره که امرهای متعددش در بیاد، بازم یه امره. مطمئن میگه نماز بخون، حالا یا حمام یا خونه یا مسجد یا مدرسه یا حجره یا اینجور یا اونجور یا اونجور، یه امر کلی داره که اینا مصادیقشه، هر کدام از اینا میتونه مصداق اطاعت اون امر بشه. در اینجا اگر نهی آمد، اگر نهی آمد روی یکی از این مصادیق، یک امر که اطلاق بدلی داره، اینجا دیگه امر داره بین اثبات و نفی نیست، چون نهی از این که بکنه میتونه اینجا هم امر بکنه هم نهی بکنه، هیچ محذوری هم نداره، برای اینکه این آقا میتونه بره نماز رو در غیر حمام بخونه، در جای دیگه بخونه، این اون محذور رو نداره که بگیم حتما باید بیاد این بشه مقید. ولذا از نظر عقلی در اینجایی که امر شما امر مثل صوم و روز فطر نیست، بلکه مثل صلات است و در حمام خوندنه، یا صلات است و مثلا مستحاضه یا حائض خوندنه، اینجور چیزیه. اینجا استحاله عقلی درش نیست، میتونه اون امر باقی بمونه و این نهی مقید نشه. چرا؟ برای اینکه وجود امر و نهی که عقلا جایز بود، عرفن هم محذوری نداره، از عقلی محذوری، نه محذور داره که اجتماع امر و نهیه برای اینکه دو حیثه، نه محذور این داره که عرض شود که چی؟ بین نقیزین باشه، اون محذورم نیست. این دوتا محذوره که امر و نهی نمیتونه یه جا جمع بشه باید بشه مقید، یا اینکه اون حالت اوله، یا اینه که بین المحذوره اینه و این هیچ کدومش نیست، ولی امکان اجتماعش هست. حالا رو این یه فکری بکنید، یه تکمله فردا عرض میکنم و ادامهش هم میرید. حالا اینجا همه بحثای ما در مقام اول در اونجاییست که نهی بیاد رو خود عبادت، بعد رو جزء و شرط و اقسامی که در کفایه داره فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.